أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسيدين بأيام قتل وشهادة مولى الموالي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. دوستانی که در این خانه خدا سالهای گذشته می آمدن می دونن که ما برنامه من هرچه که باشد این سه روز قتل امیرالمومنین 19 و 20 و 21 مباحث هرچه که باشد کنار می گذاریم و به احترام امیرالمومنین این سه روز را در شأن و حق مولای خودمون امیرالمومنین صحبت میکنیم. این برنامه ماست. بنابراین ولو سوره بقره رو آیاتش رو جلو میرفتیم و 37 آیه رو تا حالا خدمت شما آمدیم جلو، اما این سه روز دیگه مال امیرالمومنین است. بنابراین تفسیر سوره بقره انشاءالله بعد این سه روز. و اما از امیرالمومنین چه میخوام برات بگم؟ هرچه فکر کردم چه میگویم به این نتیجه رسیدم که یکی از کلمات خود امیرالمومنین رو براتون بخونم. دیگه این روزا مال علیست، ما هم فرمایش امیرالمومنین رو برای شما بخونم. کدوم کلام؟ خطبه سوم نهج البلاغه. تو خانه نهج البلاغه دارید، باز کنید خطبه سوم. خطبه سوم خطبه ایست به نام خطبه شق شقیه. شق شقیه این معروف به خطبه شق شقیه هست. خب شق شقه شطور، وقتی که بفرمایید که تند حرکت بکند یا هیجان زده شده باشد از دهنش آویزان میشد یه چیزی مثل شش گوسفند وقتی تند حرکت کند، که افرادی که نمیشناسن فکر میکنن زبانش بیرون آمده ولی زبانش نیست. به صورت بفرمایید مثل کف که از دهن کسی بیرون بیاد، یه همچی چیزی مثل شش گوسفند از دهانش میزند بیرون. به این عرب میگه شق شقه، یعنی یه چیزی که بله کسی نمیخواهد انجام بدهد و خیلی هم کم اتفاق میفتد این کار رو بکند، میگن شق شقه، یعنی ضرب المثل شد. بعد این فرمایش امیرالمومنین ها یعنی یک کاری یا یک کلامی که اولا به ندرت اتفاق میفتد، ثانیا کسی که میگاد میخواد این حرف رو بزند خودشم نمیخواسته که این رو بگن، اما دیگه آمده. توجه میکنید؟ این خطبه خطبه شقشقیه معروف، تشبیه به همون چه که از دهان شطر خارج میشن، چون شطرم نمیخواد این از دهانش بیاد بیرون اما میاد. توجه فرمودید؟ خب این خطبه سوم نهج البلاغه است که مال امیرالمؤمنینه. تازگی ها حالا اینم براتون بگم. بله، در یکی از کشورهای خلیج برداشتن یک کتاب چاپ کردن به اسم خلیفه دوم، تحت عنوان البلاغة العمریه، این نهج البلاغه که ما داریم این جدیده، یعنی چند ماهیست در آمده. آمدن یک کلماتی برای خلیفه ثانی درست کردن، حروف چینیشو، صفحه آراییشو، اعراب گذاریشو، کیفیت تدوینشم دقیقاً رو سبک نهج البلاغه رفتن جلو و یه چیزایی به اسم خلیفه دوم درست کردن و اتفاقاً کار خوبی کردن. چرا؟ به خاطر این که زیبایی زیبا وقتی معلوم میشد که در کنار چی قرار بگیره؟ در کنار زشت قرار بگیره. حالا یک زیبا خودشم باشد مردم شاید خیلی متوجه نشد، اما یه بدترکیب که بیاد کنارش خیلی واضح میشد که او چقدر زیباست و این چقدر بدترکیبه. اتفاقا این کار که کردن تقریبا یه همچی چیزی شده. یعنی اولا نهج البلاغه ما مال امروز نیست، 410 هجری سید رضی این کتاب رو تمام کرده، یعنی 1028 سال پیش. 1028 سال پیش سید رضی این کتاب رو از کلمات امیرالمومنین جمع کرده. توجه فرمودید؟ تألیف سید رضی است، اما از فرمایشات امیرالمومنین اینا رو گردآوری کرده. این جدیده، چند ماهیست چاپ شده. اتفاقا وقت اینا جفته هم که بنشینه، تازه اونایش که معلوم باشه مال خلیفه دومه، ولی اونایش که جل کرده باشه، چون این جدیده، این که مال هزار سال پیش نیست که. اینا چند ماه چاپ کردن تو خلیج وهابیا، توجه میکنید؟ اتفاقا این که چاپ شده جفته هم بذارید، حالا اصلا ما بگیم همش هم مال خلیفه دومه، دقیق میشه داستان سیاه و سفید، زشت و زیبا. تازه فرق معامله میاد دست اونایی که میخونن که علی کجاست، این بله دومی کجاست. اتفاقا بله خون این کار به نفع ما میشن. حالا خطبه رو برای شما میخون. خطبه شیخ شقیه آقا اعتراض و انتقاد شدید امیرالمومنین است به خلفای ثلاث. اینایی که میگن علی با خلفای ثلاث تعایش داشت، زندگی میکرد، مسالمت آمیز برخورد داشت، بله، اما علت داره. خب شما نقد امیرالمومنین هم بر خلفا ببینید، خطبه شیخ شد ببینید چجوری نسبت به هر سه تا خلیفه، اولی، دومی، سومی، انتقاد دارد امیرالمومنین و انتقادای تند، بسیار تند نقد. و این خطبه کی ایراد شده؟ و این خطبه امیرالمومنین در اواخر خلافت خود امیرالمومنین، یعنی اون وقتی است که علی خلیفه است تو کوفه. توجه می‌فرمایید؟ در اواخر خلافت خودشون در شهر کوفه این خطبه توسط امیرالمومنین ایراد شده است. خب این خطبه رو که بذاری جلو وهابیا و سنیا میگن این خطبه جعله، علی این حرفا رو نزده. علی با خلیفه اول برادر بودن، اینا رفیق بودن، با دومی همینجور، با سومی همینجور، این حرفا مال علی نیست. اینا جعل سید رضی است. یعنی سید رضی به اسم امیرالمومنین دروغ به هم بافته. اولا سید رضی صدقه در نقل است و دروغ نمیگد و چیزی رو به اشتباه به امیرالمومنین حتی به خطا و اشتباه هم نسبت نمیدد، چه بخواهد عمدن نسبت بده. این یک. دو، این که نصر، ببینید نصر هر کسی معلومه. امروز یه چیزی تو دنیا هست میگن سبک شناسی. خب میخوان ببینن یه کتاب مال یکی هست یا نه، خودش نوشته یا خودش ننوشته. آثاری رو که مسلم مال خودشه میذارن جلوشون، اینو میذارن جفت اونا. اگه دیدن این به اونا میخوره میگن اینو خودش نوشته، اگه دیدن این به اونا نمیخوره میگن این آقا ننوشته. یه مثال برای شما بزن. یه کتابی رو منتشر کردن، قدیمیست، زمان شاه منتشر شده، زمان جمهوری هم منتشر شده، به اسم تخت فولاد. روش می‌نویسد تألیف آیت الله آصف منباقر درچه‌ای. همه آصف منباقر درچه‌ای خودم فرس نیماورد وجره داشته است. مسجدش هم که می‌دونید کجاست، این روبرو کوچه مقابل بعد مسجد حجم جعفر، مسجد آسمان باقر درچه‌ای بود. مدرسه نیماوردم ایشون حجره داشته است، تمام هفته هم تو حجره بوده، پنجشنبه و جمعه میرفت به درچه پیاز سر زن و بچهش، جمعه میفرمایید دوباره برای شنبه هم برای درس و بحثش میامد. مرد ملای حسابی هم هست، آسمان باقر درچه‌ای رحمت الله هم. یک کتاب چاپ شده به نام تخت فولاد به اسم ایشون. تمام آراء وهابیت، قبر چی چیه، زیارت چی چیه، توسل چی چیه، همه اینا رو تو این کتاب چه کرده؟ مسخره کرده. از قول آقای آسمان باقر درچه. در حالی که و نصر این کتاب نصر فارسی بسیار سلیس و روانه. خب آسمان باقر درچه ای اول چیز فارسی به اون صورت نداره، ثانیا نصرش به این سلیسی و روانی نیست. آثار دیگرش هست، آخونده دیگه، آخونده فارسی هم آخوندی حرف میزنن، فارسی هم مثل بچه آدمیزاد نمیتونن حرف سلیس و روان حرف بزنن. فارسیشون هم قلمشون هم قلم آخوندیش. قیل ما یه رفیق داریم آقای جهانبخش، یه دوتا کتاب فارسی من دارم، گفتم آقای جهانبخش اینا چجوره؟ گفت خب اینا فارسی آخوندیش دیگه، شما آخوندا زبان فارسی رو اینجور می نویسید. فارسی سلیس و روان اگر یه آخوند بتوند بنویسد یا حتی حرف بزند شذ و ندر پیدا می شد. خصوص کسی که در رتبه علمی آسمان باقر درچه‌ای باشد که مرد ملای حساب است. نصر فارسی این اثر میگه این کتاب مال آسمان باقر درچه‌ای نیست، مال کیه؟ من پیدا کردم مال کیه. به نوه های آسمان باقر درچه‌ای هم گفتم، خب اینا هم اعلام کرده این کتاب مال علی دشتی ملعون خبیث است. علی دشتی هم بله یه وقت آخوندم بوده است و زمان رضاخان عمامه هم داشته و بعد دیگه عمامه رو بر میدارد و میرد، حتی اول مخالف رضاخان هم بوده، رضاخان زندانش میکند و بعد میبینه اون که فایده نداره دیگه، میاد تو دستگاه رضاخانی و بعدم تو دستگاه محمد رضا و تا این آخرین بله بفرمایید مدت هم سناتور انتصابی بود از طرف شاه در مجلس سنا. مجلس سنا 70 نفر بودن دیگه، دو تا 35 نفر بودن، 35 تاشون انتخابی بودن، 35 تاشون انتصاب اعلی حضرت همایونی. علی دشتی جزو سناتورهای انتصابی شاه بود. خیلی هم آدم خبیثی است، رد قرآن داره، رد پیغمبر داره. تاریخ 23 سال نقد پیامبر خاتم محمد مصطفی است. مطلقا این بشر دین و ایمانی نداره، زنم نداره. ببخشید من این حرف رو منبر میزنم، اما برای اینکه شخصیت علی دشتی بیاد دست شما این رو میگم. زنم نگرفت، ازدواج نکرد. وقتی بهش میگفتن زن چرا نداری، میگفت رفقا دارم، رفقا دارم. اینم حرفش بود، توجه میکنید. و هیچ دین و ایمانی ندارد، تردامن است. و بفرمایید که این قلم علی دشتی به اسم عثمان باقر بیچاره این کتاب رو چاپ کردن، حتی بعد انقلاب به اسم عثمان باقر چاپ کردن. توجه میکنی که این کتاب مال عثمان باقر درچهیه، در حالی که مطلق مال ایشون نیست. قلم قلم علی دشتی است. میذاری جفت آثارش معلومه. نزدیکان علی دشتی هم در مقالاتی که در مدح علی دشتی نوشتن، این کتاب را اصلا جز آثار علی دشتی ذکر کردن، دوستان علی دشتی. توجه میکنید هیچ ربطی به آسمان باقر مال علی دشتی است که علی دشتی رو گفتم به شما کی. بنابراین اگر یه چیزی رو به اسم دیگری جعل کنن، امروز دیگه معلومه سبک شناسی میکنن، میذارن جفت بقیه آثارش، ببینن آیا به آثار او میخورد یا نه. تخت فولاد میخورد به آثار علی دشتی، دوستانش هم اقرار کردن مال علی دشتی است. و اصلا به کارای عثمان باقر درچهی مطلقا نمیخورد. پس معلوم میشه این جعلی است که علی دشتی به اسم عثمان باقر درچهی کرده است. توجه فرمودید؟ خب بیام سر خطبه شیخ شقیه. خطبه شیخ شقیه سید رضی آثار دیگرش هست. وقتی این خطبه رو میذاری جفت آثار دیگر سید رضی، میبینی به سید رضی نمیخورد. تناسبی با بقیه نثر سید رضی ندارد، اما با کلمات امیرالمومنین واضحه. کلام علی، علی الکلام، کلام علی کلام بالاتر است. کلمات امیرالمومنین را همه میگن فوق کلام المخلوق و دون کلام خالق. از کتاب خدا پایین تره، از کلمات مردم عادی خیلی بالاتره. توجه میکنید؟ این خطبه به فرمایشات امیر علیه السلام میخورد، اما به آثار سید رضی نمیخورد. پس تهمت جعل به سید رضی که سنی ها و وهابی ها میزنند تمام نیست. مضافاً خب اگه سید رضی جعل کرده، چرا در کلمات مشایخ و بزرگان شیعه و سنی قبل از سید رضی هست؟ این خطبه تو کتابای شیخ مفید هست. بخونم برای شما کجا هست که بدانید. شیخ مفید استاد رضی است. به سید رضی و سید مرتضی که دو برادرن درس داده. این تو کلمات شیخ مفید هست. توجه میکنید؟ شیخ مفید، بله به شما بگم، در ارشاد شیخ مفید هست، در کتاب جمل شیخ مفید. کتاب داره جمل، در مورد جنگ جمل نوشته است. تو کتاب جمل شیخ مفید هست. خب بعد بفرمایید قبل شیخ مفید تو کتابای شیخ صدوق هست، که صدوق قبل از مفیده. مفید متوفای 413 است، صدوق 20 سال قبلشه، 30 سال قبل، متوفای 383 هست. 30 سال قبل مفید شیخ صدوق مرده. در دو کتاب معانی الاخبار و علل الشرایع شیخ صدوق وجود داره. در کتاب ابن قبه، ابو جعفر محمد ابن عبدالرحمن ابن قبه به نام الانصاف که قبل سید رضی است، این کتاب این خطبه وجود داره. ابن ابی الحدید معتزلی سنی شرح نهج البلاغه داره. تو شرح نهج البلاغش میگه من خطبه های امیرالمومنین را میخوندم پیش استادم، استادم گفت من اینا را پیش استادم میخوندم. استاد ابن ابی الحدید پیش استادش. استاد ابن ابی الحدید کیه؟ ابوالخیر مصدق ابن شبیب واسطی. استاد او کیست؟ ابو محمد عبدالله ابن احمد معروف به ابن خشا. استاد ابن ابی الحدید به استاد خودش به ابن خشاب میگه این خطبه جعلی. ابن خشاب میگه لا والله، به خدا قسم این خطبه جعلی نیست. و اینی لعلمو، من ابن خشاب میدانم که این خطبه کلام امیر المومنینه، همون جور که میدونم اسم تو مصدقه، اسم تو رو میدونم مصدقه، همین جور که اسم تو رو بلدم که شاگردمی، میدانم این خطبه کلام علی ابن ابی طالب. و ابن خشاب شیعه نیست، سنیست. ابن ابی الحدید معتزلی سنیست، باز استادش سنیست. توجه میفرمایید؟ بنابراین این فرمایش قطعا مال امیرالمومنینه. خدشه نکنن نابرادری های ما که خطبه شیخ شقیه مال علی نیست، جعل. نه، قبل از سید رضی هم تو کتاب ها هست، جعلی نیست، فرمایش مال مولا الموالی امیر المومنین علی ابن ابی طالب. یکی دیگه از سنی ها که این خطبه را نقل میکنه ابن عبدالربه مالکی است، متوفای 328 یعنی معاصر کلینی ماست، در کتاب العقد الفرید. العقد الفرید، بله، اونجا نقلش میکند کی؟ ابن عبدالربه که سنی هم هست. توجه میکنید؟ پس بنابراین این خطبه مال امیرالمومنین سید رضی تو نهج البلاغه قرار داده. خطبه را حالا شروع، پس تردیدی در انتساب خطبه به امیرالمومنین نیست. حالا متن خطبه که صلوات بفرستیم تا شروع. اما والله لقد تقمسها ابن ابی قحافه، به خدا قسم پسر ابی قحافه. ابی قحافه که کنیه پدر ابوبکر است. ابوبکر اسمش چیست؟ عبدالعزا. عزا بوتیش در خانه کعبه، لات و عزا، اسمش عبدالعزاست، یعنی بنده این بت. خیلی خوب. اسم باباش چیست؟ عثمان. کنیه باباش ابی قحافه هست. ابن ابی قحافه یعنی پسر ابی قحافه. بله، بعد که اسلام آورد پیغمبر گفتن اسمت رو عوض کن، و پیغمبر خدا اسمش رو، چون عزا بت بود، یعنی عبد و بنده بت، پیامبر اسمش رو گذاشتن عبدالله. گفتن عبدالعزا که زشته که تو بنده بت باشی، تو یعنی سر بله چی چی مسلمون شدی. اسمش رو گذاشتن عبدالله، از عبدالعزا تغییر داده. ابو بکرم کنیشه. خیلی خوب میفرمایند اما والله لقد تقمسها ابن ابي قحافه، پسر ابي قحافه که میشه ابوبکر، ابي قحافه کنیه باباش، پسر ابي قحافه پیراهن خلافت را به تن کرد. تقمسها لباسی است که شما بپوشید، اما این لباس مناسب اندام شما نباشه. تعجب میکنید؟ مثلا منی که هیکلم از شما درشتره، اگه بیان قبای منو بپوشید، چجوری این قبا برای شما گل و گشاده و شما توش گم میشید؟ تقمسه ها یعنی همین، یعنی این که ابوبکر پیراهن خلافت را به تن کرد، اما این پیراهن خلافت قد و اندازه ابوبکر نبود، گشاد بود براش، زیادی بود براش. توجه می‌فهمید؟ یعنی چی؟ یعنی پیراهن خلافت را به زور، توجه می‌کنید، و ناحق پوشید. این پیراهن به قد و قامت ابوبکر دوخته نشده بود، این به زور و ناحق این پیراهن خلافت را به تنش کرد. توجه فرمودید؟ خب تکلیف معلوم شد دیگه. پس یعنی امیرالمومنین ابوبکر را خلیفه برحق میداند یا نمیداند؟ تمام. همون جمله اول ضرب فنی کرده، تقمسها اما والله، قسم میخورم به خدا، یعنی آگاه باشی، به خدا قسم پسر ابی قحافه پیراهن خلافت را به زور و ناحق به تن خودش کرد. خب نمیدونست این پیراهن رو پوشید یا میدونست؟ میدونست حق کیه یا نمیدونست حق کیه این بیچاره؟ میفرماین و انه لیعلم، و به تحقیق و به راستی او بالقطع و الیقین میدانست ان محلی منها محل القطب منر رها. ابوبکر به درستی و تحقیق میدانست که جایگاه من علی نسبت به خلافت جایگاه چیست؟ جایگاه قطب من رها، جایگاه اون میله سنگ آسیابه. سنگ آسیاب که میخواد به چرخه، یه چی داره دون وسطش؟ یه قطب. اون میلهی که وسطشه بهش میگن قطب. میفرماین او میدانست من نسبت به خلافت مثل میله سنگ آسیابه. سنگ آسیاب بزرگ، دیدین اون روزا دیگه که سنگ آسیابای سنگی بود، حالا دیگه نیست. بله همه ایتون دیدید سنگای آسیاب نوان سنگای بزرگی بود. این سنگ بزرگ وسطش سوراخ بود، یه میله از این وسط رد شده بود، این میله سنگ آسیاب دور این میچرخید. درسته؟ خب اگه شما میله رو در میآوردید، سنگ آسیاب به جای این که چه کند آسیاب کند، چون نوعا سنگای بزرگی هم بود، هر چه دور خودش بود تخریب میکنه. یعنی نه تنها سازندگی نداره، چون همینجور میچرخد دیگه، یه چیز بله بفرمایید سنگ بزرگ نیمتونی یتونی همینجور بچرخن و مرکزیت نداشته باشد، این میگه همه جا را خراب میکن. میفرماین ابوبکر میدونست داستان من علی به داستان خلافت مثل میله یه وسط سنگ آسیا. خلافت یعنی مال من علی. اگه من نباشم وسط این سنگ آسیا به خلافت و خلافت در اختیار من علی نباشد، این خلافت برای مسلمان ها به جای این که گندم مسلمان ها را آرد کند و به نفع مسلمان ها باشد، این خلافت اسلام و مسلمین را خراب می کند. می فرماین می دونست حق من علی است، همه را خبر داشت. خیلی خوب، با این که خبر داشت آمد و به ناحق این لباس خلافت و قبای خلافت را به تن کرد. خب من علی کیم؟ از خود کلمات امیرالمومنین میخونم و یه صلوات بفرستم. ینحدر عن السیل. واقعا چه فرمان، کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ هیچ انسانی نمیتونه اینجوری حرف بزنه. ینحدر عن السیل، ابوبکر میداند علوم و دانشها همانند سیل از من علی سرازیر میشن. سیل چجوری میاد؟ میگن ابوبکر که خودش همه را میدونست که خودش هیچی بلد نیست، اما علوم و دانشها از من علی همانند سیل سرازیر میشد و جاری میشد. ولا یرقا علیت تایر، و من در دانش همانند کوه بلندی هستم که هیچ پرندهی به قله من علی نمیرسد. هیچ پرند، یک کوه بلند حساب کنید، عقاب‌ها و بازها و اینا نمیتونن به قلهش برسن. همین الان شما قله هیمالیا را که دارید، رو قله هیمالیا هیچ وقت یه عقاب میتونه بره؟ نمیتونه بره رو خود قله با. چرا؟ چون 7000 متر از سطح زمین بالاتره، اصلا عقاب نمیتونه اونجا زندگی کنه. توجه میکنید؟ میفرمان من مثل یک قله بلندی هستم که هیچ پرندهی نمیتواند رو این قله بشیند. یعنی در دانش هیچ کس همانند من علی ابن ابی طالب نیست، هیچ کس به اندازه من نمیرسد. اینا رو میدونست این آقا؟ میفرماین همه رو میدانست، همه رو میدانست. بازم بگم برای میفرماین همه رو میدانست و حق مرا قصد کرد. فسدل تو دونها صوبن. وقتی قصدش کرد، من علی چیکار کرده؟ من علی دیگه بین خودم و خلافت یه پرده کشید، خوردن دیگه. میفرماین من شما چجوری اگه میخوان یه چیزی رو نبینید یه پرده میکشید جلوش که دیگه نبینی؟ میفرمان این حق منو غصب کرد، خورد. حالا که حق منو غصب کرد، من آویزان کردم بین خودم و خلافت یه پرده، یعنی من فاصله گرفتم، یعنی من رفتم نشستم گوشه خانه. 25 سال خانه نشینی امیرم. میفرمان من رها کردم. و تویت عنها کشهن، من یه پرده انداختم جلو خلافت، پهلوم رو هم از خلافت چرخاندم. شما یه چیزی رو که میخواید نبینید چیکار میکنید؟ رودون رو اونور میکنید دیگه. رودون رو که اونور کردید دیگه نمیبینید. رود رو که اونور میکنی پهلودون میچرخه. امیر میفرماید منم از خلافت پهلوی خودم رو چرخاندم، یعنی دیگه رهاش کرد، بلش کرد، خورد، قصد کرد حق منو، منم دیگه رها کردم، پهلو چرخاندم از داستان خلافت. خب بعدش و تفقت ارتعی بین ان اصول به ید جزا، و شروع کردم به فکر کردن آیا با دست قطع شده حمله کنم؟ یعنی من حالا اگر نمیخواستمم رو به گردانم و پهلو به چرخونم چجوری خلافت از اینا پس بگیرم؟ با دست قطع شده؟ شما اگه کسی دستش قطع شده باشه میتونه به جنگ و شمشیر بزنه؟ نمیتونه. امیر میگن من دستم قطع شده بود، با دست قطع شده چجوری به جنگم و حقم رو بگیرم؟ دستم قطع شده بود یعنی چی؟ یعنی عده و عده نداشتم، یعنی نیرو نداشتم، یعنی کسی من رو حمایت نمی کرد. نه این که دست خودم قطع شده بود، امیر که دست داشت، کنایه است، یعنی کسی از من حمایت نمی کرد، کسی از من دفاع نمی کرد، کسی کمک من نیامد، همه رفتن، من شدم تنها. مگه من تنها بدون عده و عده و نیرو و تجهیزات میتونستم حق خودم رو پس بگیرم؟ نمیتونستم. خیلی خوب، پس دیدم چه کار کنم، آیا خودم به تنهایی بیام جلو حقم رو پس بگیرم، او اصبرم یا صبر کنم. علا تخییت امیا، عجب تعبیر، یا صبر کنم بر این ظلمات کوری. یعنی این آقایی که آمده خلیفه شده ظلمت محضه، دستگاه خلافتش و خودش تاریکی محضه، نه فقط تاریکی. حالا شما اگه چش داشته باشی تو تاریکی هم آسته آسته چشت عادت کنه یه چیزایی میبینی. میفرمان این آق صبر کنم بر تخییت ظلمات و تاریکی امیا، کورم هست. ای کاش فقط تاریک بود، تو تاریکی چشت عادت کنه یه چیزایی میبینی، اما کور باشی دیگه هیچی نمیبینی. میفرمان این آقا خلافتش تاریکی و ظلمت و کوری بود، من دیدم باید در این کوری آیا بدون عده و عده قیام کنم یا بر این کوری تاریکی و کوری صبر کنم. این تاریکی چه جور تاریکی بود؟ خون دل امیرالمومنین ببین چی میفرمان. این تاریکی یحرم فیها الکبیر، آدم پیر سندار، آدم پیر تو این تاریکی و کوری شکسته می شود، یعنی داغون می شود، پیر دیگه شکسته می شود، ناتوان می شود. و یشیب فیها الصغیر، جوان و بچه سال، نوجوان تو این تاریکی پیر میشد، پیر ناتوان و زمینگیر میشد، نوجوان پیر میشد. و یک ده فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، و مؤمن در این تاریکی کوری عمر خودش را با سختی تمام و مشقت طی میکند. خیلی خوب، این تاریکی و کوری خلافت اول که مؤمن عمر خودش را با مشقت و سختی تمام پی می کنم. حالا من چی کار کنم؟ صبر کنم یا بدون حامی و عده و عده و اسلحه و سپاه و یار برم حق خواهی بکنم؟ فرأیت ان الصبر علی هاتا احج. پس من دیدم صبر کردن بر این دوتا عاقلانه تر است. کدوم دوتا؟ ظلمت و کوری. می‌فرمایند بر این ظلمت و کوری خلافت خلیفه اول دیدم صبر کردن کار عاقلانه اینه که صبر کنم. خب من علی صبر کردم. چه جوری؟ فصبرت. پس وقتی دیدم صبر کردن عاقلانه است صبر کردم. فصبرت و فی العین غزا و فی الحلق شجاع. اگه از حالا تا آخر عمرت برای کلام علی عشق بریزی جا داره. میگن صبر کردم. اما چجوری؟ مثل کسی که تو چشمش چه رفته؟ خار رفته. نمیتونه ببنده، نمیتونه واکنه. هر پلکی که میزنن چیکارش میکنن؟ اذیتش میکنه. من صبر کردم در حالی که در چشمم خار رفته بود. خیلی خوب، در چشمم خار رفته بود. خار که در چشم بره، چشم دیگه چیزی که توش بره اشکت همین جور میاد دیگه، درسته؟ اشکت جاری میشه. میفرمان خاری در چشم همین جور اشکم جاری بود. و فی الحلق شجا، استخون تو گلود گیر کنه، نه در بیاد که راحت بشی، نه پایین بره که راحت بشی. استخونی تو گلود گیر کنه، راه نفس دو میگیرد. میفرمان اینا برای من اینجوری بودن، مثل استخوانی که تو گلوم گیر بکنه، مثل خاری که در چشمم باشه و همینجور چشم رو اذیت میکند، اشکم جاری میشد. توجه کردید؟ همینجور اشکم جاری میشه، همینجور این خار، این استخوان تو گلون هیچ کاری نمیتونم بکنم. ارا تراسی نهبا، دیدم میراث من را چه کردن؟ نه هبا، به قارت بردن. قارتگران میراث من علی را به قارت بردن. با این حال من علی چه کردم؟ صبر کردم، صبر کردم، اما میراثم رو بردن. فتمش باشه بعد، حتی مزل اولو لسبیلهی انشالله فردا. این امیر المومنین من و شماست. 25 سال اینجوری با سه تا خلیفه زندگی کرد. بعدم که 5 سال و چند ماه خلافت خود امیر المومنینه، سه تا جنگ برای علی درست کرد. سه تا جنگ. اولین جنگ عایشه خانوم، جنگ جمل. جنگ دوم جنگ خوارج، جنگ صفین، جنگ با معاویه. جنگ سوم جنگ خوارج. خب بعد امیرالمومنین آماده جنگ چهارم هم داشتن، سپاه رو آماده می‌کردن دوباره برگردن سراغ معاویه که دیگه بله آقا رو به شهادت رسوند. خب بذار این کلام رو برات بخونم، اینم مصیبت من تمام. دیشب عشق اولین و آخرین ابن ملجم مرادی ملعون به فرق همایون ضربت زد. ابن ملجم رو دستگیرش کرد، بردنش پیش امیرالمومنین، دستگیر شد. اون شبیب ابن بجره، او فرار کرد که شمشیرش به طاق نشست. او فرار کرد رفت خانه شد، ولو یکی گرفتش اونو بله یا کشت یا انداخت، از دستش فرار کرد رفت خانه شد. پسر عموش دنبالش آمد تو خانه، پسر عموی خود شبیب دید بله لباسش لباسیست که شمشیر و تشکیلات و اینا، گفت که علی رو تو کشتی؟ آمد بگه لا، زبانش چرخید گفت بله، به جا نه گفت بله، خواست دروغ بگه نه گفت بله، تا گفت بله پسر عموش کشتش، خود پسر عموش رو کشتش. این مال شبیب. ابن ملجم رو گرفته فرار داشت میکرد، یه کسی داشت فرار میکرد یه حله انداخت رو سرش، از این قطیفه ها حله های بزرگ، اروزا میگفتین تو همون بهش قطیفه، حله بزرگ انداخت رو سرش. این به سرعت که داشت میدوید حله افتاد رو سرش، جلو دیدش گرفت خورد رو زمین، خورد رو زمین پرید روش گرفت. ابن ملجم رو گرفتن، همون شبانه گرفت. خب فلما ادخل ابن ملجم علی امیر المؤمنین علیه السلام، اووردنش خدمت امیر المؤمنین، نظر الیه، آقا بهش نگاه کرده، آقا بهش نگاه کرده، بهش گفتن من به تو بدی کرده بودم، من که به تو بدی نکرده بودم، چرا با من چنین کردی؟ آقا اتفاقا هر وقت می آمد پیش امیرالمومنین، ابن ملجم کمکش میکرد، دسترسیش میکرد، دستگیری ازش میکرد. خب حتی تو یکی از فرمایشاتشون این شعر رو هم خوندن، فرمودن بله بفرمایید که عزیرو که ارید و هباؤه و یرید و قتلی. آمد پیش امیرالمومنین گفت یه اسب میخوام، یه اسب بده. آقا دستور دادن یک اسب پاکیزه بهش بده. خب اسبو که بهش دادن سوار شد رفت. وقتی رفت آقا اینجور گفتن ارید و هباؤه، من به او هدیه میدم، من به او کمک میکنم، بخشش میکنم، و یرید و قتلی، اما او میخواد منو بکشم. رزیرک من خلیلک من مرادی، ترجمه میفرماید یعنی که کی عذر دارد اینجا؟ رفیق مرادی من، مال قبیله بنی مراد بود، رضا ابن ملجم مرادی میگه، میگن رفیق من از قبیله مراد معذور نیست، او میخواد من رو بکشد، اما من به او هدیه و بخشش و کمک میکنم. جلال خاله داری کسی دیگه اینجوری قاتل خودش رو بهش کمک میکنم؟ میدونست امیرالمومنین قاتلشه. وقتی اومد بیعت کند با امیرالمومنین تو مسجد مدینه، خب بعد مرگ قتل عثمان مردم مدینه ریختن دور امیرالمومنین، ابن ملجم آمد بیعت کند. دست امیرالمومنین اینجوری بود، رو منبر نشسته بودن، مردم می آمدن دستشون رو میذاشتن زیر دست راست امیرالمومنین، دست راست خودشون رو زیر دست راست امیرالمومنین میرفتن، بیعت میکردن و میرفت. ابن ملجم تو صف قاطی مردم آمد آمد آمد، رسید به امیرالمومنین، آمد دستشو بذارد زیر دست علی، آقا دستشو کشید، دید آقا دستشو کشید، رفت دوباره قاطی جمعیت، رفت دوباره قاطی جمعیت، برای بار دوم آمد، دستشو بذارد زیر دست امیرالمومنین با آقا بیعت کنه، دستشونو بازم کشیدن، دید دست نمیدن بیعت کنه، رفت. رفت دوباره بار سوم تو جمعیت آمد، بلکه شکلشو قاطی جمعیت شلوغ بلوغی آقا متوجه نشد. دفعه سوم که آمد بیعت کند، آقا دستشونو نکشید. اما وقتی دستشو گذاشت زیر دست امیرالمومنین، آقا یه بیعت قلاز و شداد ازش کرد. فرمودن قسم بخور، قسم بخور که بیعت مرا نمی شکنی، قسم بخور که با من قدر نمی کنی، نیرنگ و حیله نمی کنی، قسم بخور مرا نمی کشی. همه اینا رو بهش قسم دادن، همه رو قسم خورد. بعد سرشو زیر انداخت برد، رفت. چند قدم رفت برگشت، گفت علی چرا با من همچی کردی؟ تو با هیچ کی این کاری که با من کردی نکردی، دوبار دستتو عقب کشیدی، بعدم این بیعت قلاز و شداد رو از من گرفتی. گفتن برو برو. ببین تو کی 5 سال قبل علی میداند این قاتلش، حالا ضربت زده قاتل رو آوردن بالا سر امیرالمومنین. آقا چه گفتن؟ قال النفس بالنفس، فرمودن این منو کشته، قاتل من است. قرآن میگه النفس بالنفس، قصاص. یک نفر منو کشته، همین یکی رو قصاص میکنه، با کسی دیگه کاری نداشته باشه. این قصه قصه چیست؟ قصه قتل عمره. در قتل خلیفه دوم، فرزندان عمر ریختن بین مسلمان ها بیش از 70 نفر رو کشتن. ابو لؤلؤ رو خودش رو کشتن، خودش که همونجا کشته شد، توجه میکنه؟ همونجا گرفتنش کشت. ابو لؤلؤ تا یعنی کارد و زد گرفتنش و همونجا همون خلیفه زنده کشتنش. ابو لؤلؤ دامادش ساسان، اینا ایرانی بودن دیگه، دخترش، فرزند دخترش، یه بچه کوچولو بود، تمام اینا رو کشید. خب ابو لؤلؤ قاتل بود، دومادش چیکاره بود؟ دخترش چیکاره بود؟ نوش چیکاره بود؟ توجه میکنید؟ امیرالمومنین گفتن شما کار بچه های عمر رو نکنید، بیفتید تو مسلمان ها بگون اینا قاتل علی هستن، از دم یه عده‌ای رو بکشید. و نه، النفس و به نفس، این منو ضربت زده، اینو بکشید. این انا متو فقتلوه کما قتلنی، اگه من مردم همون جور اینو میکشید که منو کشته. و این سلمتو رأیتو فیه رأی، اما اگر من از این قصه نجات پیدا کردم، خودم میدونم چی کار کنم، خودم میدونم چی کار کنم، زندم خودم دیگه، خودم میدونم چی کار کنم. اگه مردم یه ضرب شمشیر همون جور که منو کش میکش. آمد پیش امیرالمومنین گفت که آقا تو زنده نمیمانی، میمیری. گفتم که از کجا میگی؟ گفت من دعا کردم به شمشیرم بدترین خلق خدا کشته بشم. امیرالمومنین چه گفتن؟ گفتن ابن ملجم دعای تو مستجاب است. گفت ای تو هم قبول داری؟ گفتن بله، دعات مستجاب شده، بدترین خلق خدا به این شمشیر کشته میشد. گفت خیلی خب، پس تو هم خودت قبول داری بدترین خلق؟ نه، خودت با این شمشیر میکشن. با همون شمشیر که علی رو کشته بود، فرمودن با همین شمشیر قصاصش کن. لذا فرمودن دعات مستجابه. بدترین خلق خدا با این شمشیر کشته میشه، بدترین خلق خدا خود دی که با این شمشیر کشته میشه. و ابن ملجم رو با همون شمشیر تو فرقش ضربت زدن و به درک واصل شد. اما وقتی که اوردنش پیش امیر المومنین، بله، گفت ام کلثوم دختره، فرمودند یا عدو الله قتلت امیر المومنین، امیر دشمن خدا علی رو کشتی. علی کیست؟ امیر المومنین، شاه مردان علی. تو پیشوای مؤمنین رو کشتی. گفت انما قتلت اباک، من پیشوای مؤمنین رو نکشتم، بابا تو کشتم. فرمودند ای دشمن خدا، بابا من خیلی ضربه شمشیر خورده، پدرم از این ضربه شمشیرم نجات پیدا میکنه. گفت اگه نجات پیدا میکنه پس برا من داری گریه میکنی؟ پس چرا داری گریه میکنی؟ و بدون بابات از این ضربه نجات پیدا نمی کند. چرا؟ والله لقد ابتعدته به الف، من این شمشیر رو به هزار دینار خریدم، هزار سکه طلا، و سممته به الف، با هزار سکه سمش مسمومش کردم. مستحیل است نجات پیدا کند پدره، این ضربه مسموم بوده است. میگد والله لقد ضربته ضربتا، من ضربه ای به بابات زدم. ببینید خود ابن ملجم داره میگه، میگه ضربه ای زدم بر فرق همایون علی، لو قسمت بین اهل الارض لأهلکتهم. این ضربه اینقدر شدید است و اینقدر مسمومه که اگر این ضربه بین اهل زمین پخش بشد، سمی که در این شمشیره همه رو میکشد. تو میخوایی بابات نجات پیدا بکنه؟ همه رو خواهد کشت. یقین بدون پدرت نجاتی پیدا نخواهد کرد. صلی الله علیک یا امیر المومنین. آیش
بی حب علی بهشت رضوان مطلب، بی روزه و بی نماز ایمون مطلب، خواهی ز گل صراط آسون گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلب. در مذهب ما کلام حق ناد علیست، طاعت که قبول حق بود یاد علیست. از جمله آفرینش کون و مکن مقصود خدا علی و اولاد علی است. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نبین پادشاهی دهدم کرم گدام. دل شناختم من چه